أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در حالت دوم از قسم اول استصحاب کلی بود که شهید صدر فرمودند که بنابر مسلک حسه که کلی رو معنا کنیم به حسه، این محل اشکال هست، برای خاطر اینکه یقین وجود نداره به اون کلی. بعد دو راه حل ذکر فرمودن. یک راه حل این بود که مسلک آغازی‌ها رو بپذیریم که می‌فرماید علم اجمالی به واقع خارجی تعلق می‌گیره، نه به جامع، که این راه حل خوبیست. راه حل دومی که ارائه فرمود این بود که بگوییم در باب استصحاب یقین به مستصحب لازم نیست، بلکه حدوث مستصحب، وجود مستصحب لازم است، ولو به غیر یقین احراز بشه، به امارات مثلا احراز بشه. که خب این رو عرض کردیم که در ما نحنفی راه تخلص نمیتواند باشد، برای خاطر اینکه فرض اینه که یقین نداریم، بقیه محرزات هم وجود نداره، پس بنابراین نمیتوان استصحاب. راه سومی هم ممکن است گفته شود علاوه بر این دو راهی که بزرگیشون برمونده، و اون این است که لا ریب و لا شک که در حالت ثانیه عرف میگوید من یقین دارم که حسه در خارج وجود داره، اما آدرسشو بلد نیستم بگم که آیا در ضمن مثلا زیده یا در ضمن امره، ولیکن قسم میخورم به اینکه انسان وجود داره دیگه، وجود داشت، یقین به وجود انسان رو داره. و این مطالب که اون جامعه است، اون فرد است، امثال ذالک، اینا یه مباحث عقلی فلسفی است که اگر درست هم باشه، اما ذهن عرف توجه به این نداره و خودش رو متیقن نسبت به وجود انسان ببینه. خود ما هم به وجدان عرفیمون که ملاحظه میکنیم، و این حرفا رو اگر نشنیده بودیم و اینها، خب میگفتیم که اگر علم اجمالی پیدا کردیم، زید وارد خانه شده یا امر وارد خانه شده است، بعد بگیم بله من یقین دارم انسان در این خانه تحقق پیدا کرد، حالا ولو بعدن شک میکنم که اون انسانی که تحقق پیدا کرد چه زید باشه چه هم باشه باقی در دار است یا بیرون رفته، و در اثر این شک میکنم انسان کلی به معنای همون حسه آیا در خانه وجود داره یا نه. بل وجدان انسان وقتی به وجدان عرفی خودش ملاحظه میکنه، شکی در این که یقین به وجود همون انسان در خارج، انسان هسته، که البته نمیتونه، عرض کردم، تعریفش کنه، آدرسشو بده که اون انسانی که من یقین دارم حالا در ضمن زید است، مع زید هست یا مع امر. خب این مضر نیست به حال این که یقین به وجود هسته داشته باشه. وقتی این یقین رو داشت، پس خودش رو مشمول لاتنقض الیقین به شک میبینه، که شارع فرموده یقین رو به شک نشک. بنابراین مثلا اگر میداند که فرض کنید دستش متنجس شده، اما بالبول و اما مثلا بالبول، یکی از این دوتاست، بعد یه بار آب ریخت رو دستش، الان شک میکنه که دستش پاک شد یا نه، بنابراین که دم یک بار کفایت میکنه بعد از ازاله عین یا مع ازاله عین، محل اختلافه، و بول هم دو بار مثلا لازم هست. حالا الان بعضی که یک بار آب ریخت، میگه من اون نجاست، نه نجاست بولیه نمیدونم، نجاست دمیه نمیدونم، ولی اصل نجاسته که یا با این محقق شده یا با اون محقق شده، اینو میدونم قطعا این نجاست در ید من تحقق پیدا کرد و الان نمیدونم اون نجاست با یک بار شستن از بین رفت یا نه، استصحاب بقاء نجاست رو میکنه، فلذا با این دست نمیتواند مثلا مست کتابت قرآن کند یا نمیتواند با او وارد نماز بشود، بنابراین که نجاست خبثیه خب مانع از صلات دخول در صلات. بنابراین اینجور هم ممکنه جواب داده بشود که ولو طبق اون بیانات که شهید سعد فرمود وقتی ما یقین به اینجا بول نداریم، اصابه بول نداریم، بهرن نمیتونیم و شک داریم اصابه بول را، پس نسبت به اون حسه با بول شک داریم و همچنین وقتی نسبت به اصابه دم شک داریم، نسبت به حسه همراه با دم هم شک داریم، پس نه به این یقین داریم نه به اون یقین داریم. اینجور وقتی ملاحظه میکنیم بله، اما عرض کردیم اما به دید عرفی که توجه به این تحلیلات نداره، خب میگه من قسم میخورم و ممکن است گفته بشود همین ارتکاز عرفی این دلیل بر اون فرمایش آقای عراقی است که میگه علم اجمالی به واقع میخوره و من میدونم در واقع وجود داره و اینجور نیست که بر جامع فقط متوقف باشه علم ما در موارد علم اجمالی و به واقع میخوره، یعنی همین ارتکاز عرفی، همین بیان عرفی خودش دلیل میتونه باشه بر فرمایش مرحوم محقق عراقی در باب متعلق علم اجمالی. خب این فرمایش هم، این راه هم، این راه سومی که عرض کردیم، این علا مبنای کسانی که می‌فرمایند که ما در باب خطابات همونطور که از نظر مفهوم و محتواش مرجع عرف است، در مقام تطبیق هم مرجع عرف است مثل حضرت امام قدس سر را، بنابراین اینجا خب معنای لا تنقض الیقین بشک روشنه از نظر عرفی، این تطبیق عرف هم در این موارد خب به خدمت شما عرض شد، اگه گفتیم کفایت میکنه و حجت است، این هم به خدمت شما عرض شد که لا بأسه. بله اگر کسی مثل محقق شاهرودی در ازواء آرا که قبلا نقل کردیم بگوید که حجت نیست در مقام تطبیق، یا خود محقق خویی هم قدس سره در بعض کلماتشون فرمودن ایشون هم که در مقام تطبیق حجت نیست و فقط در مقام محتوا و مفهوم حجته، خب بنابراین اون جواب سوم هم باز محل اشکال واقع می شود. این راجع به استصحاب کلی در حالت ثانیه. بحث دیگری که اینجا مطرح شده است این است که خب حالا استصحاب کلی صحبتش شد، آیا استصحاب فرد رو میتونیم بکنیم؟ اگر بر فرد هم اثری باره غیر از کلی، آیا استصحاب فرد در اینجا میشود کرد یا نه؟ شهید سعد قدس سر رو اختلاف ما گفتیم ایشون حسه، اینجا عبارت رو عبارتش حسه نیست، اگرچه حالا بعضی از آقایون صفحات خیلی قبل رو آوردن گفتن اونجا حسه گفته، ولی در خود این بحث ایشون حسه نفرمود و چون فرق است بین حسه و اون امر مشترک، بله؟ ولی فرقی در بحث ما نمی کنه، در این بحث فرقی نمی کنه چه ما بگیم حسه حالا و چه بگیم اون امر مشترک، که مشترک هم به این معنا یعنی جنسش یا نوعش در هر دو هست، نه اینه این در هر دو هست، اون میشه حرف رجل همدانی، مقصود اینه که یعنی اون انسانیت، اون انسان، انسانیت با این زید هست، همین انسانیت با امر هم هستش. همین انسانیت یعنی چی؟ یعنی نه همون حاضیت، یعنی اون نوع انسانیت، اون که این دوتا در جنس و یا در نوع و یا در صنف با هم شریکن، از این جهت میگیم مشترک، یعنی مشترکون فی النوع فی الجنس فی الصنف، اینجوری مقصده اون، نه مشترکون فی الوجود که یک عینیتی داشته باشه. بله؟ نه به حسه اشکال نمی کنه. بله نه همون حسه رو منتها عرف داوریش اینه که حسه در خارج، من علم به حسه دارم. میگه من علم دارم، بله حتما انسان در خارج موجوده، حتما انسان، متعادرس چه بلد نیستم بگم که با این موجوده یه با اون موجود. اما اینکه آیا در فرد جاری می شود یا جاری نمی شود، شهید صدر قدس سره رو در حلقات فرمودن همون اشکالی که نسبت به حسه هست در این حالت ثانیه نسبت به فردم وجود داره و راه حلش هم همونی که اونجا گفتیم. چرا؟ برای اینکه شما میخواید استصحاب فرد رو بکنید، این فرد یا زید یا امر، نسبت به زید که علم ندارید، نسبت به امرم که علم ندارید، جامعه هم که به جامعه که احد و ما وارد دار شدن، اونم فرض اینه که اون جامعه نه زید نه امر دیگه. فرد رو میخواییم استصحاب بکنیم، خصوص فرد رو میخواییم استصحاب بکنیم، جامعه بین ما که فرد نیستش. بنابراین این اشکال در فرد هم میاد، همون جوابایی که اونجا گفتیم. و یه حرف آزیا رو بپذیریم، بگیم علم اجمالی ما به واقع میخوره، پس من الان به واقع اون فرد علم دارم، یقین دارم، منتها باز آدرس رو نمیتونم بگم، به اون واقع یقین دارم، همون رو استصحاب میکنم، میگم همونی که فردی که در خارج در دار وارد شد، همون رو نمیدونم باقیست یا باقی نیست استصحاب میکنم. اگر بگیم که حادث رو ما میخوایم، یقین که نمیخوایم، خب اینجا هم بگیم همونجا الکلام الکلام الاشکال الاشکال. اگر این راه سوم هم بگیم، راه سوم هم میتونه، نه نه به معنی عمر، نه همون فرد، فردی که اینجا بود، این فرد مردد نیست، همون فردی که اینجا وارد شد که من خصوصیتش رو نمیتونم بگم ولی معینه، مردد نیست، من مرددم کیه ولی در واقع امرش مشخصه متعین. خب این بحث هم به خدمت دیگه بحث اضافی نداره، همون حرفایی که راجع به استصحاب کلیش زدیم قهرن اینجا هم میام. این بحث از قسم اول کلی پایان یافت، کلام ما در اون قسم اول پایان یافت، نه اینکه کلام پایان یافت، کلام ما پایان یافت، و الا حالا اینجا حرفای دیگری هم هست که دیگه. و اما قسم ثانی، بله خب چون شما عرف نیستید، از علما هست، بله اگه عرف باشه میگه میگم حالا من از شما سوال میکنم به شرط اینکه به وجدان عرفیتون جواب بدید، نه به عالمیتتون جواب بدید. همین جایی که به خدمت شما علم اجمالی دارید، یا زید وارد خانه شده یا امر وارد خانه شده، از شما سوال میکنم که آیا بعد شک دارید که بالاخره حالا این هست یا نه، حالا از شما سوال میکنم آیا سابقا، الان که شک دارید کسی هست و داری یا نه، اما حالا شما علم دارید که سابقا آدم تو این خونه بوده یا نه؟ آدم، نمیگم زید، نمیگم امر، درست؟ میتونید قسم بخورید نه علم ندارم، یا میتونید قسم بخورید دارم. اینا مغالطه است به نظر عرف که بیا بگی آقا تو که به زید که علم نداری، پس به آدم با زید علم نداری، به امرم که علم نداری، پس به آدم با امرم علم نداری، پس به وجود انسان علم نداری. این میگه مغالطه است. قسم حضرت عباس میخورم بیان دارم که آدم، آدم که کلیه یعنی حسه است، بوده، پس بنابراین علم به کلی پیدا کردی. پس این که شما میگید کل علم یقین به کلی وجود نداره درست نیست، یقین به کلی وجود داره. چیه؟ بله میاد. نه بله اینجا من عرض میکنم، اینجا میدانم فرد، فرد انسان محقق شد، به حضرت عباس فرد انسان محقق شد، حالا همون فردی که محقق شده استثابش میکنه. خب بله، نه خصوص زید، نه خصوص زید که نمیدونم، نمیتونم حساب بقای زید بکنم، نمیتونم حساب بقای امر بکنم. اگر استصحاب بقای زید نمیتونم بکنم، استصحاب بقای امرم نمیتونم بکنم به عنوانهی، درست؟ اینا رو نمیتونم حساب، ولی استصحاب فرد میتونم بکنم. فرد انسان در این دار بود، اگر اثر بر بر فرد نه بر کلیش، اگر اثر بر فرد انسان وجود داشته باشه بله. مثلا اگر فرد انسان در خانه وجود داشته باشه، الان اونجا غذای آبی نبوده، بر من واجب حفظ حیاتش بکنم، باید آب ببرم، غذا ببرم. خب این به خدمت شما عرض شود که بحث راجع به قسم اول از استصحاب کلی به کلا حالتی یا به کلتا حالتی. اما قسم ثانی، قسم ثانی از استصحاب کلی چی بود؟ این بود که فردی، علم پیدا کردیم به این که فردی در محقق شده است، وجود پیدا کرده است، منتها خصوصیت این فرد رو نمیدونیم که آیا قصیر العمر است یا طویل العمر است، یا فردی است که مثلا با یک بار غسل طهارت حاصل میشه یا با دو بار، یا نمیدانیم حدثی است که با وضوء از بین میره یا با غسل از بین میره. مثلا خب مثال رائجی که مثلا میزنن آقایون، میدانیم حیوان در این دار وجود داره، اما نمیدونیم این حیوان فیله که مثلا یک سال سالیانی میتونه عمر کنه، یا بق که نه مثلا 5-6 ماه بیشتر زندگی نمیتونه بکنه. حالا بعد از 5-6 ماه گذشت، شک میکنیم حیوان در این دار هست یا نیست؟ اگه بق بوده نیست، اگر فیل بوده پس. خب در اینجا به خدمت شما عرض شد که این قسم ثانیه. یا از کسی که محدث به حدثی شد، یعنی مایه ای از او مثلا خارج شده که این مایه مردد است بین این که منیس یا بوله، خب در اینجا علم به وجود حدث پیدا میکنه، اما نمیدونه که این حدث منشأ شکش اینه که این مایه ای که خارج شده، این مایه آیا منی بوده است یا بول بوده است و هکذا مثال های دیگه. در اینجا معروف بین الاعلام بل کاد ان یکون اتفاقیان در بین متأخرین اینه که استصحاب در اینجا استصحاب کلی لا بأس به این. بله در کلام شیخ انصاری رضوان الله علیه ظاهرا به محقق قمی رضوان الله علیه در قوانین نسبت داده شد که ایشون اشکال دارند، اما بین المتأخرین کسی رو ندیدیم که اشکال بکنه و همه متفق القول می‌فرمایند که استصحاب در اینجا جاری است. و وجه جریان این هست که ارکان استصحاب که یقین به امر سابق و شک در بقا باشه اینجا واقعا متوفره، وجود داره. خب میداند در این مثال حیوان میداند وارد این خانه شده است، و در اصل اینکه میداند حیوانی وارد شده است، حالا یا بق یا فیل، بالاخره پس یقین پیدا میکنه، یقین داره به سبب این که حیوان که این کلی باشه، کلی حیوان وجود داره، پس یقین به امر سابق وجود داره. بعد در اصل اینکه خصوصیت رو نمیدونه شک داره که آیا اون حیوان اون کلی باقی است لبقاء فرده، ام این که باقی نیست لفناء فرده. خب پس شک در بقا میکنه، استصحاب میکنه، لا تنقضی یقینه به شک، موضوع داره و استصحاب جاریه. و قهرن در این موارد اثری که برای اون کلی است بار میشه، در همون جایی که مایه ای از شخص خارج شده، بللی خارج شده، نمیداند که این منیس یا بول است، حالا رفته وضو گرفته، استصحاب بقاء حدث میکند، آثاری که مال حدث هست بار میشه، مس کتابت قرآن نمیتواند بکنه، دخول در صلات نمیتواند داشته باشه، اما آثار خصوص جنابت را نمیتونه بار بکنه، چون نمیدونه و استصحاب نمیتونه اثبات جنابت بکنه. درسته لازمه عقلی این که اون حدث باقی باشه با اینکه وضو گرفته، لازمش اینه که جنابت پس تحقق داشته باشه و لا حدث با در ضمن چی متحققه، اما این یه لازمه عقلیه و اصل نسبت به خصوص جنابت میشه اصل مثبت. بنابراین آثار جنابت که مثلا مکس در مسجد باشه یا عبور از مسجد این باشه، این اینجا بار نمیشه، ولیکن البته چون در اینجا علم اجمالی داره، از رهگذر علم اجمالی نه از رهگذر استصحاب، باید البته از مکس در مسجد هم اجتناب بکنه، چون میداند علم اجمالی داره که یا بر او لازم است که از مکس در مسجد اجتناب بکنه در مسجدهای معمولی، یا به خدمت شما هر ساعت به قول ایشون فرموده است که برای نماز باید وضو بگیره، این علم اجمالی رو داره که واجب است وضو گرفتن برای نماز. خب پس چون علم اجمالی داره، یا این هست یا اون هست، در اینجا ایشون میفرمان از باب علم اجمالی باید از اطراف علم اجمالی تحرز کنه و اجتناب بکنه، یعنی مکس رو اجتناب بکنه، وضو رو انجام بده. ولی این ربطی به استصحاب نداره، این یه بحث آخریش از مال آثار علم اجمالی است که در مقام وجود داره. پس بنابراین اینجا میگیم ارکان استصحاب متوفر است، متحقق است، پس استصحاب جامع در اینجا میتوان کرد. این راجع به این که این استصحاب جاری میشود ولا بأس به. در مقام مناقشات عدیده ای بر جریان استصحاب، استصحاب کلی در مقام وجود داره که البته این استصحابات، این مناقشات معمولا مورد جواب واقع شده است، فلذاست که عرض کردیم معمول بزرگان قائل به جریان استصحاب هستند. حالا عمده این اشکالات رو و مناقشات رو باید بررسی کنیم. مناقشه اولا این هست که این هم که اولا رو ذکر میکنیم به خاطر اینکه در مصباح الاصول این رو مناقشه اول بیان فرمودن، در مصباح الاصول دو تا مناقشه بیشتر در مقام بیان نفرمودن، ولی مناقشات عدیده هست که انشاءالله متعرض میشیم عمده اونها رو انشاءالله. مناقشه اولا این هست که این استصحاب درسته ارکانش وجود داره، یقین به امر سابق، شک لاحق وجود داره، منتها این استصحاب محکوم استصحاب آخریست، پیوسته، فلذا جاری نمی شود. توضیح مطلب این که فرمودن که ما شک در بقاء اون کلی که علم بش داریم، این شک در بقاء مسبب از چیست؟ از این است که آیا اون فرد طویل العمر محقق شده است یا نه. منشأ شک ما اینه دیگه، چون فرد قصیر العمر که میدونیم زاله، در اون که شک نداریم، پس اون منشأ شک ما نمیشه. به اون نظر بخوایم بکنیم، اون که خودش زاله و کلی هم اگه بخواد وابسته به او باشه حتما زاله، نسبت به اون که شک. اگه شک داریم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه نمیدونیم اون فرد طویل العمر محقق شده یا نشده. اون فرد طویل العمر مسبوق به عدم دیگه، یقین داریم یه زمانی فیل داخل این خانه نشده بود، خب استصحاب عدم دخول فیل میکنیم. و چون این اصل سببی است مقدم میشه بر اصل مسببی و حاکم بر اصل مسببی است، بنابراین اصل مسببی که جا استصحاب بقاء حیوان باشه جاری نمیشه. یا در اون مثال بعد بلل مشتبه، اگر رفت وضو گرفت خب یقین داره که حدث اصغر دیگه وجود نداره. اگه شک میکنه که آیا باقی هست حدث یا نه، در اثر این است که شک داره آیا جنابت محقق شده یا جنابت محقق. خب استصحاب عدم جنابت میکنه، میگه قبل از این بلل که من جنوب نبودم، استصحاب عدم جنابت میکنه. و این استصحاب اصل سببی است، بر اصل مسببی مقدم است، پس استصحاب بقاء الحدث، استصحاب الحدث جاری نمی‌شود. این اشکال. خب این اشکال خیلی ظاهر و صلاحه دیگه، بحث ظاهر اشکال قویه. از این اشکال جواب‌های متعددی داده شده، سه جواب محقق خراسانی در کفایه بیان فرمودند و یه جواب چهارمی هم محقق نائینی رضوان الله علیه. جواب هایی که آقای آخوند دادن که اسباب الاصول اول دو جواب آقای آخوند ذکر میکنن، جواب سوم از آقای نائینی، باز جواب چهارم از آقای آخوند قدس سره. جواب اول که داده شده اینه که فرمودن ما اصل در سبب اینجا وجود نداره. چرا؟ برای اینکه منشأ شک ما وجود فرد طویل نیست که مسبوق به عدمه. این اشتباه از اینجا پیدا شده که شما میگید منشأ شک ما در بقا این است که اون فرد طویل العمر محقق شده است یا نه. خب میگید قبلا که محقق نبوده فرد طویل العمر، استصحاب عدمش میکنیم، این حاکم است. منشأ شک این نیست. منشأ شک این است که آیا اون فرد، چون دو تا فرد و اینا که اینجا نیست، یه فرد بوده حالتشو نمیدونید. منشأ شک اینه که این فردی که من به سبب او علم به کلی پیدا کردم، این فرد خصوصیتش چیه؟ طویل العمر یا قصیر العمره؟ آیا این فرد فیل است؟ همونی که محقق شده، نمیدونم خصوصیت او چیست، فیل یا بقه. این بلل خصوصیتش رو نمیدونم، منیه یا بوله، و این حالت سابقه نداره. کی اینا میتونه بگی این سابقا بول نبود؟ کی میتونی به این بلل اشاره کنی بگی این بلل سابقا منی نبود؟ حالت سابقه نداره. پس بنابراین اشتباه از اینجا ناشی شده که شما خیال تصور کردید که منشأ شک ما این است که فرد طویل حادث شده است یا نه، فیل در این دار آمده است یا نه. اینجور حساب بکنیم میگی بله قبلا که فیل نیامده بود، الان نیامده، استصحاب عدم شد. میگه قبلا جنابت که نداشت این شخص، حالا هم نداره، بله این حالت سابقه داره. اما اگه توجه کنید به نفس این حیوانی که منشأ علمتون شده، این حالتشو نمیدون، این منشأ شک اینه که حالت اینو من نمیدونم. این فرد حالت سابقه نداره که این فیل نبوده، یا این بلل حالت سابقه نداره که منی نبوده. پس بنابراین آقای آخوند قدس سره می فرمان اینجا این استصحاب جاری نیست، چون حالت سابقه نداره. تا بگید که بله این استصحاب بر اون استصحاب حاکم، اصل سببی است بر اصل مسببی مقدم است. این جواب اولی است که ایشون داده. خب این جواب جواب متینی است. این تتمه‌ش هم عرض کنم، این جواب جواب متینیه. منتها علی القول به عدم جریان الاستصحاب فی الاعدام الازلیه. و الا اگر ما بگیم استصحاب در اعدام ازلی جاری می شود، بله بگیم این حیوانی که آمد اون وقتی که هنوز خلق نشده بود، وجود نداشت، نه فیل بود نه بغل بود، هیچ نبود. حالا بعد الوجود نمیدونن سار بقا یا سار فیل و خوزا قدمش میکن، نمیدونم فیل شده. یا این بلل قبل الوجود این معنی نبود، خب حالا هم استصحاب میکنم که معنی نیست. و استصحاب عدم ازلی علی الاقوا به قول مصباح الاصول میفرمان جاریه، استصحاب عدم ازلی جاریه، چون بالاخره یقین داریم به این که قبل الوجود همونطور که اصل وجودش نبود این خصوصیات هم نبود ولو به سالبه به انتفاع موضوع. این که لاره بفی خودش نبود پس خصوصیاتش هم به نحو سالبه به انتفاع موضوع نبود. حالا شک میکن بعد از وجود خودش اونایی که اون خصوصیاتی که نبود بود شد یا نه استصحاب عدم شد دیگه. بحث استصحاب عدم ازلی جاری تجاری نیست، این خودش بحثان که در یکی از تنبیهات باید بحث بشه، خودش بحثان مهمان و خیلی آثار داره در فقه استصحاب عدم ازلی جاری هست تجاری نیست. اگر کسی قائل بشود به جریان استصحاب عدم ازلی، پس این پاسخ مرحوم محقق خراسانی قدس سره و غیر ایشون از اعاظم، این پاسخ تمام نمیشه. و اما اگر قائل به این شدیم که جاری نیست، پاسخ ایشون پاسخ تمامی خواهد بود. بنابراین اشکال به جواب محقق خراسانی جواب اول اشکال مبنایی است نه بنایی. این به خدمت شما ارسالت که جواب هم. جواب دومی که آقای آخوند قدس سر رو دادن اینه که فرمودن چیه؟ یه زمانی چی نبوده؟ بله خب اون که گفتم اشکال نداره، آقای آخون همین رو فرمودن، ولی فهمدن اشتباه شما اینه که منشأ شک رو این گرفتید که آیا فیل داخل شده یا داخل نشده، وقت میگید یه زمانی که داخل نشده بود استصحاب عدمش رو میکنید، درست؟ منشأ شک ما این نیست که فیل داخل شده یا نه، منشأ شک ما اینه که اون داخل فیل است یا بقه است، یعنی خصوصیت این موجود را نمیدانیم. وقتی خصوصیت این موجود را نمیدانیم حالا سابقه نداره، حالت سابقه ازلی داره، والا نمیتونه به یه زمانی این بق نبود. نه شما استصحاب عدم چی میخواید؟ بله منشأ شک شما این است که این موجود اینی که داخل شده است، این داخل این خصوصیتش چیه؟ اگه این داخل خصوصیتش فیلیت است، خب پس بنابراین باقیه. اگر خصوصیت این داخل بقیت است، پس دیگه باقی نیست اون کلیه حیوان. اینه. و شما برای اینکه حالت سابقه نداره بگید یه زمانی این فیل نبود، حالت سابقه نداره. این راجبه جواب دومی که آقای آخوند دادن فرمودن، شما میگید اصل سببی مسببی خواستید درست کنید، اینجا سبب مسببی وجود نداره. نه عدم ازل، استصحاب عدم ازل، بله نمیگیم، نه نمیخوایم بگیم یه وقتی این اینطوری، میخوایم بگیم ولو به سالبه به انتفاع موضوع، بگیم این فیلیت رو نداره، نمیخوایم توصیفش کنیم به اینکه این چیزیست متصفه به عدم فیلیت، خب میگیم این فیلیت رو نداره اینجور. خب این به خدمت شما عرض شد که جواب دوم آقای آخون اینه که اینجا اصل سببی مسببی ما نداریم، سبب و مسبب نداریم، چرا؟ برای اینکه کلی با فرد عینیت داره، نه اینکه یکیش سببه یکیش مسببه. یعنی کلی ما چیه؟ حیوانه. حیوان با فیل عینیت داره، حیوان با بق عینیت داره. بعد شما باید بگید که من استصحاب عدم فیل میکنم، این استصحاب سبب است، پس بر استصحاب حیوان که مسبب است مقدم است. این حیوان با این سبب و مسبب نیستن. این هم جواب دوم است که آقای آخوند داده. این جواب رو مصباح الاصول نپسندیدن که انشاءالله جلسه بعد. ان شاء الله.